بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 432 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 38 از سوره مبارکه نحل، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. این آیه بازگو کننده یکی از مقولات کفار قریش می باشد که آنها قسم خوردن و اقسموا بالله، قسم خوردن به ذات الهی، آن هم چه قسمی؟ جهد ایمانهم، یعنی قسمی که در بالاترین درجات ایمان که جمع یمین و قسم باشد قرار دارد. خیلی قسم خوردن، قسم زیاد محکم، که چی؟ که لا یبعث الله من یموت، که آن کسی که میمیرد الله عز و جل او را دوباره مبعوث نمی کند در روز قیامت. و این یکی از مسائلی بود که کفار قریش منکرش بودن، ایمان به روز آخرت و به تبع آن بهشت و جهنم و حساب و کتاب و تمام چیزهایی که در آنجا صورت می گیرد. پروردگار متعال فرمود بلا، یعنی اینکه این گونه نیست که کفار گفتند، بلکه این مسئله قطعی است و رخ خواهد داد و قیامت برپا خواهد شد و مردگان زنده خواهند شد. وعدا علیه حقا، این یک وعده حقی است، یک وعده حقی است که الله عز و جل بر عهده خود گذاشته که این کار را انجام می‌دهد. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم به علت اینکه نمی‌دانند چنین کارهای انجام می‌دهند و اصل مسئله را از بیخ و بن منکر می‌شن و حس می‌کنند و میگن که چنین چیزی رخ نخواهد داد و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همه می دانیم در پایان سوره یاسین آن شخصی که آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، استخوان‌های پوسیده دستش بود، این استخوان‌ها پودر می شد کف این دست، گفت من یحییها و هی رمیم، گفت چه کسی این استخوان‌های پوسیده که داره پودر می شه دوباره زنده می گرداند؟ منکر قضیه بودن، ولی این اتفاق خواهد افتاد و پروردگار متعال آیات زیادی را در جهان هستی برای صدق این مسئله قرار داده. من جمله بهاری که ما هر سال می‌بینیم، یا حتی بدون بهار آن بذرهایی که به شکل‌های مختلف می‌کاریم و رشد می کند، سبز می شود، شاخ و برگ می دهد، ثمره می دهد، این یک نسخه از نسخه های زنده شدن بعد از مرده بودن می باشد. یک دانه مرده هیچ اثر حیاتی در آن وجود ندارد و الله عز و جل بارها در قرآن کریم به این مسئله تذکر داده که نگاه بکنید به زمین مرده، زمین مردن، آن زمینی که چندین وقت بارانی بر آن نباریده و بوته های آن خشک شده و آثاری از حیات در آن وجود ندارد. با یک باران چگونه سرسبز می شود و از یک تکاپو و حرکت برخوردار می شود و زمین به اصطلاح قرآن و به اصطلاح خودمان زنده می شود و این سالانه داره تکرار می شه و با چشم سر می بینیم. و الله عز و جل بارها به کفار میگه که نگاه بکنید به این زمین، تا این مسئلهی که شما منکر آن هستید و یکی از ارکان ایمانه، رکن پنجم ایمان، ایمان به روز آخرت، تا این موضوع شما را به تفکر و تعقل وادارد. و گذشته از این چندین اتفاق هم افتاده در این دنیا که مرده بعد از مردن زنده شده. یکیش که در مورد بنی اسرائیل بود، آنچنان که در سوره بقره آمده در صفحه 8 فکر کنم میگه فاخذت هم الصاعقه، یعنی وقتی که بنی اسرائیل گفتن که به پیامبر موسی گفتن که لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، گفتن که ما حرف تو رو باور نمی کنیم و تو رو مورد تصدیق و تایید خود قرار نمی دهیم مگر زمانی که الله عز و جل را به صورت آشکار ببینیم، با چشم سر ببینیم. وقتی که این حرف رو زدن فاخذت هم الصاعقه، صاعقه آمد و آنها را گرفت، آنها را کوبید. و انتم تنظرون، در حالی که خودتون داشتید این صحنه را نگاه میکردید و نظارگر بودید. همه مردند. چه شد؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، الله عز و جل آنها را دوباره زنده کرد، همان اشخاص را، همان افراد را دوباره به این دنیا برگرداند تا اینکه زندگی بکنند و شاید بعد از این حادثه راه شکر در پیش بگیرند. موضوع دومی که باز در سوره بقره آمده داستان پیامبر موسی علیه السلام، وقتی که یک بنی اسرائیلی کشته شد، بازم در مورد بنی اسرائیله، آمدن نزد پیامبر موسی گفتن که قاتل این انسان کیه، چون که قاتلش مشخص نبود کی بود و به همدیگر تهمت وارد کردن که قبیله فلانی کشته، قبیله فلانی کشته. 12 تا قبیله بودن بنی اسرائیل، نزدیک بود به جان همدیگر بیفتن. فدارأتم فیها، فرند و اذ قتلتم نفسا، وقتی یک نفسی را کشتید، فدارأتم فیها، یعنی که هر کسی این تهمت را از خود دور میکرد، میگفت من نبودم. دستور آمد که یک گاوی را سر ببرید، همان گاو بنی اسرائیل، و تکه از اون را بردارید و با آن تکه از این گاو بزنید به بدن میت. فقل نضربوه به بعضها، و این مرده بلند شد، زنده شد و گفت قاتل من فلانی بوده، هرچند که پس از آن دوباره مرد، ولی این میشه یک نوع زنده شدن بعد از مرگ. به همین دلیل الله عز و جل در این آیه، یعنی آیه 73 سوره بقره فرمود کذالک یحیی الله الموتا، این گونه الله عز و جل مرده ها را زنده میگرداند. و یریکم آیاته، و آیات خودش رو به شما نشون میده، لعلکم تعقلون، تا اینکه به عقل بیاد و این موضوع را بپذیرید که قیامت برپا خواهد شد و مرده زنده خواهد شد. مسئله دیگری که باز در سوره بقره آمده در صفحه 39 الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، بازم در مورد بنی اسرائیل، گروهی از بنی اسرائیل از ترس مرگ در حال در جایی بودند که وبا افتاد و گفتن بیاد از مرگ فرار بکنیم، رفتن که فرار بکنن. خرجوا من دیارهم، از شهر خودشون بیرون رفتن، خانه و کاشانه و منزل را رها کردن برن یک جایی که وبا نباشه. و هم الوف، و تعداد آنها هزاران نفر بود. حذر الموت، از ترس مرگ. فقال لهم الله موتوا، الله عز و جل به آنها دستور داد که بمیرند. همه مردند، هزاران نفر یک جا مردند. ثم احیاهم، سپس آنها را برانگیخت و زنده کرد تا اینکه زندگی بکنند و به زندگی خود ادامه بدن. این شد چند تا، سه اتفاق. اتفاق دیگر آنجایی که باز در سوره بقره در داستان، حالا میگن داستان عزیره، او کلن مر على قریت و هی خاویت على عروشها، وقتی که حالا این شخص هر کی بوده، عزیر یا دیگری، بر یک آبادی عبور کرد، گفته شده این آبادی همون بیت المقدس و اورشلیم یا ایلیا بوده. و هی خاویت على عروشها، دید که این آبادی به صورت کامل ویران شده تا جایی که سقف‌های خانه‌های آن همه ریخته بر روی زمین. نگاهی کردید اثری از زندگی در این آبادی وجود ندارد، همه مردند. با خودش گفت که انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه الله عز و جل اهل این آبادی را بعد از مرگش دوباره زنده میکنه. فاماته الله 100 عام، الله عزوجل این انسان را 100 سال قبض روح کرد، برای 100 سال. بعد از 100 سال ثم بعثه، او را برانگیخت، زنده کرد. این اتفاق هم در دنیا افتاده قبل از آخرت. و توی 100 سال خیلی اتفاقات برای این بدن میفته. حالا اتفاقات قبلی همه جسد تازه بوده، ولی اینکه که جسدش 100 سال برای گذشته. او رو مبعوث کرد، گفت بلند شد. ازش سوال کرد، قال کم لبست، بهش گفت چند سال، چقدر در این وضعیت باقی ماندی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، گفت یا یک روز یا مقداری از یک روز، کمتر از یک روز، بیشتر فکر نکنم، در حد یک خواب. قال بل لبست 100 عام، بهش گفت بلکه تو 100 سال در این وضعیت باقی ماندی، 100 سال. فانظر الى طعامك وشرابك، یه نگاهی بنداز به غذات و به آن نوشیدنی که از آن میخوردی. لم يتسنى، هیچ تغییری نکرده. وانظر الى حمارك، نگاهی بنداز به الاغت که سوارش بود، استخوانه، تبدیل به استخوان شده. میخواد چی بهش بگه؟ میگه اگر غذات و آب تغییر نکرده، دلیلی بر این نیست که تو چند ساعت فقط به خواب رفتی، دلیل بر اینه که آن الاغی که بران سوار میشدی تبدیل به استخوان پوسیده شده، یعنی واقعا 100 سال بر تو گذشته. ولنجعلک آیة للناس، ما میخوایم تو رو آیه‌ای برای مردم قرار بدیم که ایمان بیارن به زندگی بعد از مرگ. وانظر الى العظام کیف ننشزها، یه نگاهی بکن به این الاغی که تبدیل به استخوان شده، ببین ما چگونه استخوان این الاغ را جمع میکنیم و بلند میکنیم. ثم نکسوها لحما، و سپس این استخوان را با گوشت میپوشانیم. فلما تبین له، وقتی که این شخص این اتفاقات را با چشم سر خود دید و یقین حاصل کرد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت میدانم که الله عزوجل بر هر چیزی بسیار قادر و تواناست. حادثه پنجم، آیه بعدی آن، داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام، گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، گفت بار الله به هم نشون بده که چگونه مرده را زنده میکنی، میخوام ببینم. در حال هر کسی یک درخواست میکنه، درخواست پیامبر ابراهیم این بود که به من نشان بده که مرده را چگونه زنده میکنی. قال اولم تؤمن، الله عزوجل به پیامبرش، به خلیلش گفت مگر ایمان نداری به این مسئله؟ قال بلا، گفت بله ایمان دارم، ولكن لیطمئن قلبی، بل میخوام قلبم اطمینان خاطر پیدا بکنه. چیزی که انسان با چشم سر ببینه تفاوت داره با چیزی که از آن شنیده باشه و ندیده باشه. میگن شنیدن کی بود؟ مانند دیدن، میخوام ببینم. قال فخذ اربعه من الطير، بهش گفت برو 4 تا پرنده رو بردار. فصرهن الیک، این پرنده ها را به هر حال با هم دیگه مخلوط کن، گوشاشونو چرخ کن، حالا تا کوبیده شدن، یعنی حالا شاید کوبیدن این گوشتا با هم بکوب. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، برو بالای سر هر کوهی یک جزئی از این ترکیبی که درست کردی بذار. 4 تا پرنده گوشش با هم آمیخته شد. ثم ادعهن، آنها را صدا بزن، یأتینک سعیا، ببین یعنی به دستور الهی و به امر الهی چگونه در حالی که در حال دویدن هستن میان طرف تو. این 5 حادثه هست که در قرآن کریم برای بشر اتفاق افتاده و الله عزوجل بازگو کرده که مرده زنده شده. حالا گذشت از اتفاقات ممکن افتاده و بازگو نشده برای ما، ولی اگر این اتفاق در دنیا ممکن باشه چه برسد به آخرت. پس الله عزوجل این گونه آیات خود را بیان می کند برای مردم، ولی حقیقتا اکثر مردم نمی خوان این مسائل را بدانن و ببینن و بفهمن. به اصطلاح روی گردان هستن، چشم بینش خود را بسته اند. چون حوصله عبادت ندارن، حوصله بندگی ندارن، میخوان از زیرش در برن، اصلا به اصل ماجرا نگاه هم نمی کنن. میگن چی؟ میگن کی رفته که بر بگرده برای ما خبر بیاره که چنین اتفاقاتی میفته. با این بهانه، با این جمله، با این گفته میخواد که به خودش خود دلداری بده که حالا من که عبادتی نمی کنم خبری نیست، قیامتی نیست، حسابی نیست، کتابی نیست. لیبین لهم الذی یختلفون فیه. الله عزوجل قیامت را برپا می کند تا اینکه برای آنها بیان کند، واضح و آشکار سازد این امری که در آن دچار اختلاف شدند. الذی یختلفون فیه، که اهل ایمان می گفتند برپا می شود و مرده زنده می شود و اهل کفر می گفتند خیر. و الله عزوجل روز قیامت در بین تمام اختلافات حکم می کند. یفصل بینهم یوم القیامه. هر اختلافی در این دنیا بوده، الله عزوجل احکم الحاکمین روز قیامت، روزی که به تعبیر قرآن نضع الموازین القسط، در روزی که میزانهای قسط برپا می شود، در بین همه حکم می کند و همه اختلافات را حل و فصل می کند. من جمله این مسئله که در آن اختلاف به وجود آمد. وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. و تا اینکه آن کسانی که راه کفر در پیش گرفتند و این موضوع را نپذیرفتند بدانند که آنها دروغگو بودند. پس این اتفاق خواهد افتاد. و همچنین در این دنیا داره بیانش صورت میگیره. با همین حالتهایی که گفتیم، با آن بارانی که می بارد، با آن زمین مردهی که دوباره زنده می شود، با همه اینها الله عز و جل داره بیان می کنه. اِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. گفته ما برای آن چیزی که اراده شو بکنیم، حالا هر چیزی باشه، لشیئن به صورت نکره آمده که همه چیز را در بر بگیرد، هر چیزی الله عز و جل اراده بکنه که باشد، کافیه که بگو باش تا بشود. ان نقول له کن فیکون. برای پروردگار متعال هیچ کاری نداره. قدرت الله عز و جل این قدر زیاد است که آن چیزی را که بخواهد صورت بگیرد در یک لحظه. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. سپس بعد از اینکه این مقوله پایان یافت، پرداخت به آن کسانی که به خاطر الله متعال در راه دین الهی هجرت کردند. والذین هاجروا فی الله، نه به خاطر چیز دیگر، نه به خاطر دنیا، نه به خاطر تجارت، نه به خاطر آب و هوای خوش، نه به خاطر فرار از ناخوشی ها، از هر چیزی که باشد، چون هجرت یعنی منتقل شدن از جایی به جای دیگر. انسان ها خیلی جا به جا میشن، هر کسی به دلیلی، به بهانه‌ای، به عذری، به علتی داره جا به جا میشه در دنیا، میره فلان شهر، میره فلان کشور. ولی آنهایی که برای الله متعال این کار را انجام دادن، برای که دین خود را حفظ کنن و دین الهی را یاری بدهن، نصرتگران دین الله متعال باشند، آن هم من بعد ما ظلمو، بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتند، آن ظلم 13 ساله‌ای که در مکه بر آنها وارد شد، انواع شکنجه ها، انواع آزار و اذیت های زبانی و تحریک های شدیدی که انجام می دادند که واقعا تحملش سخت بود. امروزه یک کلمه به شما گفته میشه تاب و توان شنیدنشو نداری، دعوا میکنی. 13 سال آزار زبانی شنیدن، انواع متلک ها، انواع ناسزاها، ولی دستور الهی بود که جوابشون رو ندید، روی گردانی کنید از آنها، شما مثل آنها نباشید. و بعدم وقتی که راه هجرت باز شد که بیان مدینه، اموال آنها را مصادره کردن، گفتن کسی مال خودش با خودش نبره، این مال مال مکه است، ولو اینکه توی فلانی عبدالرحمن ابن عوف، عمر ابن الخطاب، ابو بکر صدیق یا دیگری یا دیگری این مال را کسب کرده باشه، ولی شما در مکه این مال را کسب کردی، میخوای بری خودت میدونی، ولی مال تق نداری ببری. همه انبار را مصادره کردن، خانه ها را مصادره کردن، تا جایی که الله عزوجل فرمود الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم بغیر حق، بیرون رانده شدن از اموالشان و از دیارشان به غیر حق، اخراج، برید بیرون. اینها پروردگار متعال در مقابل این زجرهایی که کشیدند فرمود لنبوئنهم فی الدنیا حسنا، ما در دنیا برای آنها یک حسنه یعنی نیکی، یک اجری، یک ثوابی، یک پاداشی از پاداشای دنیوی برای آنها مهیا خواهیم کرد. لنبوئنهم، اصل کلمه نبوه یعنی ننزل و نهیه یعنی برایشون یک منزلگاه خوبی قرار میدیم. ولا اجر الاخره اکبر، و این در حالی است که اجر و پاداش آخرت به مراتب از آن چیزی که در این دنیا به آن میرسن بزرگتره، اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی از کسانی که هجرت کردن از یاران پیامبر در آغاز هجرت فقیر بودن، ولی به مرور زمان اینقدر ثروتمند شدن که ثروت آنها قابل شمارش نبود. ولی با این وجود می‌فرماید که اجر و پاداش آخرت به مراتب بزرگتر است از این ثروت‌های کلانی که آنها بهش رسیدند، آنم در طی سالیان بسیار کوتاه. لو کانوا یعلمون، ای کاش آن کسانی که نمی‌دانند این مسائل را بدانند، یعنی کسی که برای رضایت الله متعال مخلصانه حرکت کنه، پروردگار متعال رزق روزی او را تکفل کرده. آن کسی که خود را نوکر دین الهی می کند، الله عز و جل رزق روزی او را می رساند، نمی خواد غصه دنیا بخوره. چه فرمود به پیامبرش؟ فرمود وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ای پیامبر به اهل دستور بده که نماز را برپا دارن و خودت هم در برپا کردن نماز صبر به خرج بده. ما از تو رزق روزی درخواست نمی کنیم، بلکه این ما هستیم که به تو رزق روزی میدیم، یعنی رزق روزیت ضمانت، غصتش نخور. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، آن کسی که تقوای الهی پیشه کند پروردگار متعال برای اون مخرج قرار میده. در آن جاهایی که مردم گیر میکنن این شخص گیر نمیکنه، رد میشه میره و رزق و روزیش رو از جایی میرسونه که خودش گمانش هم نمیکنه و فکرش هم نمیکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و این واقعا یک چیزیه که خیلی ها تجربهشو کردن، خیلی زیاد افرادی که خود را وقف دین الهی کردن پروردگار متعال رزق و روزی را به آنها خیلی راحت تر رسنده از کسانی که خود را آواره این بر و آن بر کردند. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، اینها کسانی هستند، مهاجرین فی الله، کسانی هستند که صبر کردند، یعنی در مقابل سختی ها، سختی هم رخ میده، اینطوری نیست که دیگه همش گل و بلبل باشه، در حال زندگی فراز و نشیب ها زیادی داره. و کسانی بودند که بر پروردگارشان توکل کردند، یعنی اینکه اسباب را فراهم کردند و نتایج را سپردند به الله متعال، گفتند توکلنا علی الله، میریم هر چه باد آباد، بگذار پروردگار متعال نتایج را رقم بزند. سپس فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ای پیامبر ما قبل از تو جز این که رجالی یعنی مردانی را که به آنها وحی کردیم کس دیگری نفرستادیم. این آیه دلالت بر این میده که آن درخواستی که کفار قریش میکردن که چرا یکی از ملائکه به عنوان رسول نیامده، ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، چنان که در سوره آغاز سوره انعام آمده. یکی از درخواست کفار این بود، وقالوا لولا نزل عليه ملك. اینجا بود که الله عز و جل فرمود ای پیامبر ما قبل از تو ملکی نفرستادیم، همش رجال بودن، انسان بودن. و باز به از زاویه دیگر دلالت بر این میدهد که ما زنی به عنوان رسول و پیامبر نداشتیم، تمام رسول و پیامبران مرد بودند و بالاترین درجه‌ای که زن به آن دست یافته مقام صدیقی بوده و امه صدیقتون، یعنی مریم علیه السلام که یکی از بالاترین درجات به دست آورد درجه صدیقی بود و صدیقی یک درجه از پیامبری پایین تره. من نبیین و صدیقین، از هیچ زنی به پیامبری نرسیده، چون کار پیامبری کاری است که در آن مشقت زیاد وجود داره و کارهایی که در آن مشقت و سختی زیاد وجود داره، اداره یک امت، زن در آن فرسوده میشه، کم میاره. اگر هم بتواند انجام بدهد آسیب فراوانی بر آن وارد میشود. و به هر حال الله عز و جل هر کسی را برای کاری آفریده، همان گونه که جنس مرد به صورت عموم نمیتواند کارهای زن را انجام بدهد، جنس زن هم نمیتواند کارهای مرد را انجام بدهد. و هر یک از این دو اگر بخواهد با تکلف وارد حریم دیگری شود ممکنه که انجام بده، ولی آسیبش خیلی زیاده. فاکتورهایی که باید بده به مراتب بیشتر از آن فاکتورهاییست که اگر همان جنس برای این کار گمارده می شد و این کار را انجام می داد. پس الله عز و جل خواهان این نیست که کارها به گونه صورت بگیره که هزینه های زیادی را از خود به جای بگذاره. و بشر هم همینطوره. هر بشری هر کاری میخواد انجام بده، مختصرترین راه و کم هزینه ترین راه ممکن را انتخاب میکنه. و به گونه دیگر دلالت بر این میده که ما پیامبری از جن هم نداشتیم، تمام پیامبران از انس بودند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس اگر شماها نمیدانید این مسائل را، برید از اهل ذکر سوال بکنید. اهل ذکر چه کسانی هستند؟ آن کسانی که به آموزش های الهی اهمیت میدن، یاد میگیرن، حالا قرآن باشه، قبل از قرآن تورات و انجیل بوده، کتاب های آسمانی در زمان اعتبار خودش، یا بر حال آن کسانی که بگونه میدانند، برید از اونها سوال بکنید. آن کسانی که بالبینات و زبر، آن رسولی که ما آنها را با بینات و زبر فرستادیم، این برمیگره به رسول، یعنی رسول را فرستادیم، بهشون وحی کردیم و بهشون بینات و زبر دادیم. بینات میشه معجزات، آیات، نشانه هایی که ثابت بکنه که این شخص پیامبر است، رسول است. و در حدیث آمده که هیچ رسولی و نبیی فرستاده نشده مگر اینکه یک آیه و نشانه‌ای داشته که در بین قومش به ثبوت برسه که این شخص شخص متفاوت از با دیگران. و زبور هم که جمع زبور باشد، در اصل به قطعه هایی و تکه هایی گفته میشه، حالا زبور الحدید باشه آنچنان که در سوره کهف آمده، در داستان کهفی که اومدن آن پولی که درست کردن، آن سدی که درست کردن بر علیه یعجوج و ماجوج، آتونی زبر الحدید، یا زبری که منهان تکه های کاغذ باشه، هر چیزی که تکه تکه باشه، حالا اصطلاحا خودمون بهش میگیم الواح، تخته ها مثلا الواح، این الواح بهش میگن زبر، یعنی این که هم معجزات داشتن هم کتاب داشتن. برید از اینا سوال بکنید. و انزلنا الیک الذکر، و ای پیامبر ما به تو هم ذکر را نازل کردیم، بر تو یعنی به سوی تو، که منظور از ذکر در اینجا قرآنه، کتاب آسمانی. یکی از صفات کتاب آسمانی ذکر بودنه، چون تذکر میده به انسان. اینو نازل کردیم که چه بشه؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اینکه این پیامبر تو برای مردم آن چیزی که نازل شده بیانش بکنی. گاهی وقتا نزول قرآن به خود پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت، بر خود پیامبر نسبت داده میشه، گاهی وقتا بر کفار قریش نسبت داده میشه، گاهی وقتا بر مؤمنین نسبت داده میشه، گاهی وقتا بر عموم مردم نسبت داده میشه. بستگی داره مخاطب. اینجا مثلا فرمود و انزلنا الیک الذکر، سپس فرمود لتبین الناس ما نزل الیهم. پس این نزولی که صورت گرفته به اعتبارهای مختلف نزول است. نزول بر محمد، نزول بر مؤمنین، نزول بر اهل مکه و نزول بر عموم مردم. ولعلهم يتفكرون، و شاید بعد از اینکه این بیان صورت گرفت بشینن تفکر بکنن با خودشون. که البته بیانهای پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه و کجاست؟ ما کجا میتونیم به بیانهای پیامبر برسیم؟ احادیثی که از ایشان با اسانید صحیح نقل قول میشه، فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی قرآن یک چیزه و بیان پیامبر یک چیز دیگره. میگه ما قرآن را نازل کردیم تا این پیامبر بیانش بکنی، تفسیرش بکنی، توضیحش بدی، واضحش بکنی. پس اینا دو تا مقوله جداگانه است. بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه احادیثی که از ایشان برای ما روایت میشه. و از اینجاست که ما پی میبریم به اهمیت این احادیث، که اگر ما این احادیث را نداشته باشیم دسترسی به بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم نخواهیم داشت. آن وقت دچار مشکل خواهیم شد اگر بخوایم با ذهن خودمون این قرآن را بیان بکنیم. به هر حال این قرآن نیاز به بیان دارد، این قرآن نیاز به بیان دارد. اگر نیاز به بیان نداشت الله عز و جل به پیامبرش نمی فرمود که لتبین للناس. اگر قرار بود مردم خودشون همینطوری هر طوری بفهمن، خب میگو حالا قرآن رو نازل کردیم، های مردم بده خودتون بفهمید. خیر، این کتاب معلم دارد، معلمش رسول الله صلی الله علیه وسلم میباشد. و ما امروز اگر به عنوان متعلم میخوایم این قرآن رو یاد بگیریم باید چی کار بکنیم؟ باید از آموزش های پیامبر صلی الله علیه وسلم استفاده بکنیم، از معلمی که این قرآن را یاد داده. مثلا در قرآن آمده که اقیم الصلا، نماز را برپا دارید. خب این نیاز به بیان دارد، چگونه این نماز را برپا دارم؟ در این جا قرآن نامده که چگونه این نماز را برپا دار. آیا در جا از قرآن آمده که نماز ظهر 4 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت؟ نیامده. خب چگونه این نماز را برپا می‌داری اگر نخواهی به بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم توجه کنی؟ متاسفانه امروزه افرادی پیدا شدن که از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملا رویگردان هستن، و برخی از آنها باشون نشست و برخاست داشتم خودم، گفتن که هر طوری نماز بخونی حالا برو بخون، مهم اینه که این نماز رو اقامه کنی. میخوای نماز ظهر مثلا 10 رکعت بخون، نماز عصر 1 رکعت بخون، هر طوری شد. این گونه آدم ها پیدا میشه. اینا کسانی هستن که از بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم رویگردانی کردن به بهانه‌های مختلف و خودشون میخوان مبین قرآن قرار بدن. حالا هر کسی یک ذهنی داره، یک برداشتی داره، یک بیانی خواهد کرد. آن وقت است که بیانها خیلی زیاد و متفاوت و متعارض خواهد شد. به همین دلیل هیچ جای قرآن هم نامده که صحابه بیان قرآن رو بیان بکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کننده قرآن است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.